رحمان الرحیم. آخرین جمله‌ای که جلسه قبل عرض کردیم این بود که به حقیقت و شکاعت عطب از سوخه فی ایصال نفع و دفع شر به نحو الحکومه دون المزاده. حقیقت شفاعت واسطه شدن در ایصال نفع یا دفع شر که نفعی قراره به من برسه یا شری از من دفع بشه، یه واسطه میاد بین این دوتا قرار میگیره، این واسطه میشه شفیع. میفرماید که و من هنا یست ارائزن ان شفاعت من مصادیق سببیه. از اینجا معلوم میشه که خود شفاعت از مصادیق سببیت. یعنی چی؟ عرضم به حضور شما که یه استاد خبره می فرمود که آقا مزاهم رو بیه نشیم بیرونی ها، مزاهم رو بیرونی ها نشیم عرض به حضور شما که ایشون میفرمود که سخت‌ترین علم توحیده. علمن و عملن سخت‌ترین علم توحیده. حالا چطور؟ شما تا میگید خدا همه کار است، این باید که بیاد بین این جمله جمع کنه با اون عالم و اسباب و اینا دچار مشکل میشه. مثلا میگی که شما باید برای ازدواج تحقیق کنید، میگه آقا تحقیق نمیخوام، سرنوشت ما به دست خود نوشت، خوشنویس از او نخواهد بد نوشت، سرنوشت دست خدا یا نصیب و یا قسمت. حالا از این طرف بیده که سرنوشت دست خدا نیست که محکوم کف میشه، یعنی تو میگه سرنوشت دست خدا نیست، یک کار دست خدا خارجی. از این طرف هم بخواهی شدید تحقیق نکن، بالاخره خدا همه کار است، سرنوشته ما رو نوشته و ما دیگه خیالم راحت باشه یا باید بریم تحقیق کنیم. این که برنج کنم یه مثاله، این مثال مصادیق بسیاری پیدا میکنه. مثلا آیه قرآن پیدا میکنه میگه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این همه تأکید داده این آیه داره و خیالت راحت باشه، مطمئن باش که رازق خداست. خب این پیامی که این آیه داره چجوری جمع میشه با اینکه من وظیفه دارم برم کار کنم روزی خودم و خانوادم به دست بیارم؟ یه خدا رازقه پس من چه کارم؟ اگه من باید برم کار کنم روزیمو در رفت، چرا میگه این الله و بر رضا و زلق و بر دونت؟ بعد میگه و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده نیست من که رزقش در دست خداست. پس بالاخره تکلیف این رزق و روزی چیه؟ بعد میگه که زلزله قرار بشه، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیاد. خب این جمله درسته، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیاد. یکی از بستگانمون پنجره پاک میکرده به شکنه آقا موازه بفته، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته تق افتاده پایین. از پنجر افتادن به خدا بایی کمرش آسیب بگیره. آیا پیام این که میگه تا خدا نخواد برگی از درخت نمیفته درسته؟ یا آیا پیامش اینه که مثلا من موقع پنجره پاک کردن نباید موازه باشم؟ این که خدا سرنوشت رو میمیسه درسته، اما آیا پیام این جمله اینه که من نباید تحقیق بکنم؟ حالا از طرف دیگه میگه حکومت و حکمرانی در دست خداست، کی چه کار است که بخواد شفاعت بکنه؟ خب بله، حکومت و حکمرانی در دست خداست، اما آیا پیام این جمله اینه که کسی شفاعت نمیکنه؟ چه کسی ساقیه؟ خدا ساقیه دیگه، اما طالب شده انبیا که تشنشون میشد و انبیا قهرمان توحید بودن بگن یا ساقی یا ساقی ای رافع تشنگی ای رافع تشنگی. همه انبیا وقتی تشنه‌شون می‌شده آب می‌خوردن. همه انبیا وقتی گرسنه‌شون می‌شده غذا می‌خوردن. همه انبیا وقتی بیمار می‌شدن به پزشک مراجعه می‌کردن، از دارو استفاده می‌کردن. جمع بین مسئله توحید، چون این موردی که الان ما باش مواجه شدیم یه مصداق است، یه قاعده کلیه که همه تو این قاعده کلی گیرن، نمیتونن جمع کنن بین گزاره های توحیدی و بین وظیفه شخصی خودشون. آیا پیام این جمله چیه که شما میگید خدا ساقی؟ آیا پیامش اینه که آب نخورید؟ جواب کلی مسئله اینه که پیام این گزاره های توحیدی در واقع نفی استقلال اسبابه، نه نفی اسباب. اونایی که قبلا گفتیم میشد نفی اسباب، شما بگید خدا ساقی آب دیگه نمی کنه، خدا رازق دیگه کار نمی کنه، خدا شافیه بس من دارو نمی کنه، میگه شما داری نفی سبب میکنه. شما نه نفی سبب کنید، هیچ کدوم از انبیا نفی سبب نمی کردن. شما باید نفی استقلال اسباب بکنی. یعنی چی؟ یعنی شما باید از سبب استفاده بکنی ولی سبب را مستقل ندیم. یعنی چی؟ یعنی اگه شغل از دست رفت انسان هیچ برش فرق نداره. داستان یکی از انبیا رو نقل میکنم، میگن که سیل اومد زمین کشاورزیش رو برد، چون سیل وقتی میاد شدید وقتی شد خود زمین هم میشوره میبره، خاک رو میشوره میبره، میشه سنگلاب. یه خیلی سیلش ناجور باشه دیگه اصلا اون زمین از قوه کشت خارج میشه. حالا ما اگه مثلا پول جیبمون رو بزنن سر برج دوره حقوق میگیریم دیگه، ما حقوق ما، اما کشاورز اگه زمینش رو سیل ببره سال بعدی زراعی باید صبر کنه تا آیا امسال که هیچی، امسال هیچی دستشو نمیگیره چون زمینش رو سیل برده، تازه بعد یه سال بعد از اونم صبر کنه سال زراعی بعدی آیا کشتی بشه آیا نشه، معلوم نیست تکلیف زندگیش که. میگه این آقای نبی اومد، البته من اینو یکی بزرگان شنیدم، هرچی گشتم پیدا نکردم سندشو، بذار برای مردم که میخوام نقد کنم به عنوان یه تمثیل نقد میکنم، چون تمثیل که اشکال نداره که، نمیخوام اینکه حتما این داستان واقع شد، داستان چوبان دروغو که ما میخوایم ازش یه قاعده بیرون بیاریم. میگه تماشا کردید که عرض بزرگشون که زمین کشاورزیش رو آب برده، یه سنگ سفید از اون زیر بیرون اومده، خیلی سنگ خوبی، این جون میده برای سجده کردن، افتاد به سجده. بعد این همسایه کشاورزش اونم زمینش رو آب برده بود، بعد نیا کرد این آقا داشت سجده میکنه، خب را شما عقلتون از دست ندادین، خب این از نظر این من خواهد این عقلش از دست داده دیگه، چطور؟ باقی زمین تو آب برده تو مفتده سجده میکنی؟ خب من تا حالا رازق من خدا بود، وظیفه من بود که بیان زمین کار کنم، حالا این زمین از دست رفته، رازق من که هنوز از دست نرفته، وظیفه من دیگه تعطیل شد، خدا روزی منو میداد نه زمین، من وظیفه من بود که روی زمین کار کنم، حالا که زمین از دست رفته روزی من از یه جه دیگه میده دیگه، این خدا فقط هم یه دونه راه بلده. اینو بهش میگن نگاه توحیدی. حالا اینجا میفهمید که ما وقتی به عالم نگاه میکنیم ببینیم خداوند تعالی عالم رو بر اصلا خودش بر اساس اسباب چیده. یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی آمده بین خودش و بین عالم ما که عالم ماده است وسائط و اسباب قرار داده. از اون عالی ترین امور که مسئله وحیه تا این امور جزئی که مسئله زندگی من و شماست واسطه توش هست. واسطه در وحی کیه؟ جبرئیل. واسطه در رفع تشنگی کیه؟ آب. واسطه در شفا کیه؟ دارو. واسطه در تعلیم چیه؟ معلم و کتاب. اینا هم واسطه هم منتها نگاه مشرکانه اینه که من شغل را رازق بدونم. نگاه توحیدی اینه که وظیفه من انجام میدم اما شغل را رازق نمیدم. فرقش اینه که اگر شغل از دست رفت برای من فرق نمی کنه، باشه یا نباشه از برای من فرق میکنم، من نوعی نمیم، من مقهل اگه باشم، من رحمی برام خیلی فرق میکنه، شغل هم بگیرم بیچاره میشه، اما اگه کسی موقعیت باشه براش هیچ فرق نمیکنه، همه عالم زیر رو بشه این براش فرق نمیکنه. موحد کارشو انجام میده مثل بقیه زندگی میکنه، اما اگر شغلش ازش بگیرم بیچاره نمیشه، هیچ براش فرقی نمیکنه، چون اصلا شغل رازق نمیدونه. حالا اینجا مسئله واسطه است. شما لازم فرما همین اشکال تو دعا دوباره مطرح میشه که یکی از مباحث همین کتاب شریف علمیزان بحث بسیار جالبی است. خب تنظیمات این عالم چجوری، نگاه توحیدی چجوری؟ جمله اساسیش اینه که در نگاه توحیدی موحد نفی استقلال اسباب میکنه نه نفی سبب. یعنی چی؟ یعنی انسان موحد دعا را صاحب اثر نمی‌دونه، دعا را از اون جهت صاحب اثر می‌دونه که حق تعالی گفته، نه خود دعا را. ولی این هم آدم دعا میکنه، پس موحد به دعا دل نمی‌بنده. بذار وسط زیارت عاشورا میگوشه بشینم بلندشون وزیرات رو انجام بده بلند میشه میره. اما من میخوام زیارت عاشورا بخونم به عین حق امکان، هر چی شد شد، باید زیارت عاشورا رو رد بکنم چون من مشرکم. من میخوام برم کربلا به عین حق امکان، اما اون اگه وظیفش اتضا کنه میره کربلا. من میخوام برم مکه به عین حق امکان ولی با پول ربا، اون اگه وظیفش اتضا کنه این کارو، چون مکه رو مستقل در ثواب نمیدونه. دلیلش چیه؟ این هم آدم میرم مکه میگم خودم مام رفتم، یه نفر بچه‌شو رو کولش گذاشته بود سر قبر باباش وایساده بود، یه نفر از دور نگاه کرد گفت خرس طبقه، ما با این پسرمون رفتیم بهش بودم مهدی منو تو خر دو طبقه این رفتیم مکه اومدیم خریزاد و خریزید و خریم و تغییری ما نکردیم. آدم تو وقتی که سن کمتری داره میگه دیگه مثلا اگه تو خود نماز شفیع بکنم حتما از اولیاء خدا میشه، نماز شفیع هم بخونم نه از اولیاء خدا نشد دیگه، حتما مکه برم دیگه میشم دیگه میرم مکه میبازم هیچ چی نشد دیگه، نه امام حسین تحجیل دیجه ای به سالکین راه خدا داره برم که هرالا میام دیگه، حتما اگه مثلا اول فرز نشد باشم هر دیگه شدم حتی هر میره که هرالا میاد میمیش تغییر نه. چرا؟ چون ما این امور رو مستقل میدیم، ما چیز نگاهمون حتی شاید نگاهمون به حلویت هم نگاه درستی نماشه. اصلا شما در قرآن اینجا پیغمبر خدا رو نمیدید، پیغمبر کشیده که من خدا رو نمایشته، شما در آینه اهل بید اصلا جز خدا هیچی نمیدید. حالا با توجه به این مطلب جایگاه دعا کجاست؟ دعا واسطه در اسباب این عالم، همونطور که خدا آب و ساقی قرار داده دعا رو هم صاحب اثر قرار داده، نه چون دعا صاحب اثره، چون خدا دعا رو صاحب اثر کرده دعا اثر داره. همونطور که آب اثر داره، کی آب میخوره تشنگیش بردارت نمیشه، بله، ولی اگه حق تعالی دستش رو از روی آب برداره آب صاحب اثر نیست، چون اگه دستش رو از روی آتش برمیداره آتش نمیسوزانه، پس آتش نیست که میسوزانه، گرچه آتش میسوزانه. و ما رمیت از رمیت، بخیر رمیت یا ما رمیت، همش همینه، همه عالم و ما رمیت از رمیت، لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی لا مؤثر به الوجود الا الله. با حفظ این مراتب دعا مؤثره، آب مؤثره، دارو مؤثره، ولی اثرش مال خودش نیست، از تملیک حق تعالی است. این نگاه موحدان است، نگاه قرآنیه. پس آب اثر میذاره اما اثر مال خودش نیست، لذا موحد از آب استفاده میکنه ولی به آب دل نمیبره، موحد دارو مصرف میکنه ولی به. حالا تو این موضوع احوال شفاعت هم یکی از همونه، یعنی شفاعت یکی از اسبابی است که خدا بین خودش و بین این عالم وجود قرار داده. حالا ما دو نوع شفاعت داریم، یه شفاعت به معنی عام در عالم تکوین، تمام موجوداتی که بین ما و بین خدا واسطن شفیعن، پس آسمان شفیعه، زمین شفیعه، خاک شفیعه، آب شفیعه. آب شفیعه در چیه؟ چون گفت شفاعت یعنی ایصال نفع و دفع ضرر. آب چیکار میکنه؟ ایصال نفع به من میکنه دیگه، تشنگی رو از من برطرف میکنه، یا یه ضرری رو از من دفع کنه یه نفعی من به من حیات میبخشه، پس آب شفیعه. لذا تمام وسائلی که بین انسان و بین الله هستن اینا شفیعن، این شفاعت معنی عام، این مربوط به عالم تکوینه. اما یه شفاعت دیگه هست که شفاعت مربوط به عالم تشریعه، یعنی ما رو همین عالم ما رو جامعه ما و این ارشاد که اوضاع احوال قانونی، طبق همون توضیحی که جلسات قبل عرض کردیم، همونطور که در روال قانونی یه جامعه گاهی قانونی گاهی غیر قانونی چیزی به نام شفاعت وجود داره در جوامع بشری، در سیستم تشریعی خدای تعالی یه چیزی به نام شفاعت وجود داره. حالا می‌فهمید که با توجه به این مقدمات تأثیر حق تعالی و نحوه سببیت اسباب چجوریه؟ احداهما انهو یبتد اومنهو تأثیر و یمتهی الیه سببیه، تأثیر از خدا آغاز میشه و به خدا ختم میشه. فاول مالک للخلق و الایجاد علل اطلاق، خدا مالک علل اطلاق نسبت به خلق و ایجاد، و جمیع العلل و الاسباب امور متخللت متوسطت بینه و بین غیره، تا تمام اسباب علل در عالم واسطن بین خدا و بین غیر خدا که چه کنن؟ به نشر رحمت علتی لا تنفد، یعنی که رحمت خدا رو که پایان ناپذیر نشر بدن، و نعمت علتی لا تحصا بلا خلق رسول. یه تعبیر خیلی لطیفی توی کتاب شیعه در اسلامشون داره، میگه مثل بفرن، شما اگه دیوار رو سوراخ کنی، یه منبع نور پشت دیوار بذاری، نور از این سوراخ به شما میرسه. سوراخ میشه چی؟ میشه واسطه. حالا خود سوراخ چیه؟ یه چیزه، یعنی هیچه. ولی من وقتی نگاه میکنم میبینم از این سوراخ دیوار داره نور میاد تو، اینو منبع نور میبینم، در حالی که این فقط یک کفر است، یک هیچه، یه عدم وجوده، یه چیز توخالیه که داره از پشت این منبع نور به من نور میده. یا مثل آستین که توش پر نخه، نخه آستین رو بکشه، از آستین چی باقی میمونه؟ آستین مثل سوراخ دیواره. آستین عالم موجودات میشن، آستین اسباب میشن، آستین نخه آستین میشه خود. به غیر از این نمیشه دیگه فهمید که یعنی چی لا مؤثرت الوجود الا الله. دیگه آب مؤثره، خدا مؤثره که میشه دو تا مؤثر. ما لا نفی جنس اینجا چه کاره است؟ چجوری میگه لا مؤثرت الوجود الا الله؟ پس اگر خدای تعالی به آب سقایت تملیک میکنه، آب نمیشه ساقی، بازم خدا ساقیه. تو چشم ما الان اینو میبینی، این چشم که الان داره کوه و صحرا و دریا و درختان رو میبینه، در یه نقطه ای از تاریخ زندگی خودش اصلاح میشه این چشم. کجا؟ پس او یه رفت جبال و فکانت سراب. آیات آیات عجیب قرآن میکنه، ما بارها خوندیم اصلا نبرمیم، میشستیم بگیم کانه یعنی ساره. کی گفته کانه یعنی ساره؟ سیوبه گفته، یه کسایی گفته، میگه سیوبه و کسایی قرآن میفهمن، سیوبه و کسایی ابن هشام یک خط از قرآن نبرمیم، یک خط، یک جمله، یک کلمه. ابو حیان تفسیر نوشته، بهترین تفسیر ادبی، تفسیر بحر المحیط ابو حیان، یک کلمه از قرآن نفهمه. کسی در خارج از مکتب اهل بیت که نمیتونه قرآن بفهمه. کی فهمیده قرآن رو؟ اون که تابع مکتب اهل بیت، علامه فهمیده. یا سیرت الجبال فکانت سرابا، یعنی چی؟ کوها را میفتن در قیامت و سراب میشن، این درست در قیامت میشه سراب. اما کانت سرابا یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا سراب بودن؟ بالاخره بودن یا نبودن؟ بله، یک بود و یک نبود. نبود آبه، بود ساقیه، ساقی خداست. نبود آستینه، بود نخه، حافظ دست نخه، نه آستین. تو من آستین میبینم، چشم من در اینجا کوه میبینه، آسمان میبینه. پس عالم یه حقیقتی داره، عالم فهم نیست، ما سوپستایی نیست که بگیم کل ما فل کونه وهمون نخیه. این جمله درسته با یک تفسیر، کل ما فل کونه وهمون و خیال، بله، اما اول حق و ما دونه حال باطل، این هم هست. این بهش اضافه کنی سوپستایی درست بود. ما تو اون یه همه چی وهم و خیاله، اینجوری نیست، همه چی یه حقیقتی در عالم هست. آب وهمه، تشنگی رو برطرف میکنه، چرا آجر بخوری تشنگی برطرف نمیشه؟ پس یه حقیقتی در مورد آب هست که اون حقیقت تشنگی رو برطرف میکنه، که اون حقیقت در مورد دارو نیست، دارو تشنگی رو برطرف نمیکنه، بیماری رو شفا میده. اگه توهم بود باید آب بیماری رو شفا میداد، دارو هم تشنگی رو برطرف میکرد، توهم دیگه. پس در مورد آب یه حقیقتی وجود داره که اون حقیقت باقی میمانه. اون حقیقت کیه؟ اون حقیقت خداست. والحق و ما دونه آب باشه، البته والحق و ما دونه آب باشه از آیاتی که من ساختم، من چند تا آیه ساختم جلد دو قرآن. آیت درستش اینه، اول حق و ما ید اونم اندونه الباته، اونی که آیه قرآن نیست. یا آیه دیگه ساختم، میگم که فرعون وقتی که داشت میرفت زیر آب گفت که آمن تو برد به موسی و هارون، بس درش کنم میگم اصلا این آیه قرآن نیست، میگم کجا گفتی که فرعون گفت آمن تو بالله الذی لا اله الا هو الذی آمنت بهی بنو اسرائیل. این آیه رو من کردم آمن تو برد به موسی و هارون، چند تا روایت هم جعل کردم، یعنی همطوری تو ذهنم بوده گفتم، بعدا دیدم یه کمی فرق داره اصل روایت. حالا آیه اینه، اول حق و ان نماید اونم دون هل باطل. میفهمید که تأثیر از خدا آغاز میشه و به خدا ختم میشه، این وسط کسی نیست این تأثیر رو بخواد سید کنه از چنگ خدا بیرون بیاره. فهوال مالک للخلق و ایجاد علل اطلاق، خدا مالک علل اطلاقه، خلق و ایجاد کار خداست. و جمیع العلل و الاسباب، همه علل و اسباب امور متوسطه. این یه بحث که این میشه شفاعت در تکوین، یه شفاعت هم در تشریع دینه. و ثانیه انه تعالی تفضل علینا بالدنو فی حین علوه. میفرماید که در عین علوش دانیم، به ما تفضل کرده در عین علوش، اومده پایین. یعنی چی کار کرده؟ یعنی آمده عالی ترین معارف را به زبان ما گفت. یه بزرگی میگفت هیچ عاقلی با هیچ جاهلی اینطوری حرف نزده که خدا به ما حرف زده به زبان قرآن کرد. هیچ عاقلی با هیچ جاهلی اینطوری حرف نزده. آمده است عالی ترین معارف رو به زبان ساده. دیگه از این زبان گاگولی تر دیگه نمیشه که مثلا میگه آقا تو کار وقتی میخوای بکنی چیه؟ یا واجبه یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح. دیگه از این پنج تا بیشتر داریم چیزی؟ شرعیشو نمیگم، همین عرفی زندگیش. مثلا الان بپری وسط چهارراه حرامه یا واجبه؟ بری زیر تریلی حرامه یا واجبه؟ حرام شرعیو نمیگم، از زندگی. آقا شما آدم عاقل یا آدم معمولی؟ عاقلم نه، معمولی. آدم مثلا مردم هر روز میپرن زیر تلیدی، خب حرامه دیگه. یعنی هیچ وقت این کارو نمیکنن، 100% نمیکنن، این میشه حرام. کاری که مردم 100% انجام نمیدن میشه حرام، کاری که 100% انجام میدن میشه واجب، کاری که بهتره انجام بدن میشه مستحب، کاری که بهتره انجام ندن میشه مکروه، کاری که فرقی نمیکنه انجام بدن ندارش میشه مباح. پس مردم همه دنیا در زندگی خودشون این 5 حکمو دارن، همه مردم دنیا، از اون وحشیای آمازون گرفته آدمخارا و نمیدونم کجا و کجا و همه مردم، چه متمدن چه مردم، وقتی میخوان زندگی کنن از صبح که چشون رو باز میکنن هر حرکتی میکنن 5 تا حالت داره. یا یه حرکاتی به هیچ وجه نمیکنن. هیچ آدمی صبح که پا میشه نمیره مثلا بگیم من امروز صبح میخوام مثلا یه لیوان اول سم بخورم بعد برم دنبال کار، هیچ این کارو نمیکنه. خب اینو حرام میدونه بر خودش، یه کارایی هم واجب میدونه که حتما انجام میده. یه کارم خدا اومده به همین زبان عرفی ما با ما حرف زده، گفته این کار واجبه، این کار مستحبه. دیگه از این ساده تر این کارا رو انجام می‌خواستی بدید نخواستید بابا کارا رو بهتر انجام بدید، اون کارا رو بهتر انجام بدید، این حتما انجام ندید، اون حتما انجام بدید. اون وقت نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که یه شخصی رفته تا قاب قوسین، از اونجا نگاه کرد که اگه یکی بخواد بیاد اینجا بعد چیکار کنه؟ باید این کارا رو انجام بده. از اون بالا اومده پایین گفته این کارا رو انجام بده. این کارا چیه؟ همین دستورات ساده. مثلا این دستورات ساده این قیافش مثلا چیه؟ قیافه مثلا نماز باشه اینا چه فرق با ورزش صبحگاهی فرق نداره. مثلا اینجوری میگه دور بلند میشه. دستت اینجوری میگیری بالا میشه نرمشه. خب مثلا شما نرمش کنی از اولیای خدا میشی. اما وقتی نماز میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، چون باطن این تشریع تکوین میشه. یه تشریعه، یه قاعده است. مثلا قرمز رو ببین وایسا یه اعتباره دیگه، درسته؟ اما اعتبار باطنش چیه؟ باطنش چیه که سر چهارا نظم ایجاد میشه. رنگ قرمز رو ببین وایسا که این که اعتبار قرارداده دیگه، یه قرارداده، قرار گذاشته میگه رنگ قرمز رو ببین چراغ وایسیم، این قرارداده. اما قراردادی که پشت این قرارداد یه حقیقتی متولد میشه، این که ما تصادف نمی کنیم، چهارا بسته نمیشه، همه مرتب منظم عبور میکنه. خدا هم یه مش قرارداد آورده، قراردادهایی که قیافش قرار داده، در اثر عمل به اینها یه حقیقتی در درون جان انسان متولد میشه. اون وقت گفته اگه این قرارداد عمل کنه اون حقیقت چیه؟ چشمتون باز میشه، گوشتون باز میشه. فمن کان میتن فاحییناه وجعلنا له نورا تمشی بین الناس. کسی که مرده بود ما زندهش کردیم. از این ساده تر چجوری؟ یعنی هر آدمی که بذاری کنه خودش میگه مرده با زنده چه فرق داره؟ مرده نمیبینه، نمیشنوه، نمیحس میکنه، نه بو به مشامش میرسه. مرده هیچ کدوم از حواسش کار نمیکنه، اما زنده همه حواسش کار میکنه. مثلا مرده زبونش، مرده میتونه آدم نصیحت کنه؟ نمیتونه دیگه. ما میتونیم مردم نصیحت کنیم؟ شما انشالله میتونیم، من نمیتونم چون من مردم. مرده نصیحت کردنش اثر نداره. کی نصیحتش اثر داره؟ اون که زنده است. کی زنده است؟ اون که یک کلمه میگه داشت تقیبه است کن، داشت تقیبه میشه از اولیاء خدا. یک کلمه آخو ملا حسین قلی به یه لات و اواش تو نجف نرسیده بهش بگه زیارت داشته بکن، دعای کنه بکن، زیارت جامعه بکن، برو کربلا، برو مکه، بیا مسجد، مل اون خبیث، این چه قیافیه داری، چرا ریشه تو درش، اصلا اینا رو بشنو. یک کلمه رو رسید بهش گفت داشتقی بس کن. این داشتقی از لاتای درجه یکی نجف بوده، شد از اولیاء خدا. اینو میگن زنده. خب این زبانش کار ما کجا زبانمون کار میکنه؟ تو به خودم نمیگیم داشت حسین بس کن، بس کن، اصلا بس نمیکنه. این که زبانمون، اونم که گوشش، اونم که چشمش. دیگه داستانه این علما رو شما شنیدید دیگه، چه حالاتی داشتن دیگه. همه عالم میدیدن، همه صدا رو میشنیدن. یه شیخی بوده در قم، خیلی بهاس بوده، با هر کم بحث میکرد طرف کله پا میکرد. یه روز میره مشهد، اون موقع که هنوز حرم توسعه پیدا نکرده بود، مجلس میرزا جعفر هنوز خراب نشده، میره تو مجلس میرزا جعفر جنب حرم، یه پیرمرد اونجا بهش میگه که تو 14 تا حاجت داری، یک دو سه چهار، هر 14 تا رو براش میشموره، یکیش هم امرضا بهت نمیده، چون حضرت معصومه از دست ناراضی، اگر برو قم حضرت راضی کن تو. اینم میره قم، حالا چیکار میکنه که خودش میفهمه حضرت معصومه راضی شده؟ نگفتن دیگه چیکار میکنه. این داستان آقای مصطفی مرحوم، آقای مصطفی مرحوم. بعد میگه که همه کاراش هم تعطیل میکنه و فقط یه دای سمات میذاره شب جمعه. بعد با اون پیرمرد ارتباط میگیره، میگه اون پیرمرد این شیخ گفته بوده، گفته این پیرمرد زیر آسمان کسی نفس میکشید میدونست، زیر آسمان این کسی نفس میکشید این پیرمرد میدونست. این هم اطلاع اینترنت زنده. خب قرآن اینو تایید میکنه، میگه اومن کان میتن فاحیینا. این آثار هر دین ساده است، خدا رو خیلی هم ساده نیست. میفرمه که تفضل، حالا خدای تعالی چیکار کرده؟ تفضل علینا به دونو فی این فی این علوه، در این علوهش پایین اومده، اومده تجلی کرده در قالب حروف. که از این ساده تر گفت خدا رو میخوام ببینم، گفت قرآن میخوام. خدای تبارک تعالی تجلی کرده در قالب حروف در کتابش. از این دیگه ساده تر که با حروف الف با خدا تجلی پیدا میکنه. کدوم خدا؟ خدایی که در هیچ ظرفی نمی گنجه. منفیون انهل اختار، یه روایات بلندی هست در توری، یه منفیون انهل اختار. خدا قدر نداره. خدا قدر نداره یعنی چی؟ کره زمین قدر داره، خورشید قدر داره، منظومه شمسی قدر داره، کهکشان راه شیری قدر داره، کل کهکشان های عالم قدر داره، همه محدود. اون که قدر نداره کدومه؟ نامحدوده دیگه. منفیون انهل اقتار، اصلا خدا قدر نداره. این عبارت روایته. وقت این خدا اومده تجلی کرده در این قرآن. فوضع افیه احکاما من اوامر و نواهی و غیر ذالک، در این کتابی اوامر و نواهی و امثال ذالک گذاشته و تبعاتی از ثواب و عقاب. به زبان خودمون حرف زده، ما چون اهل ثواب و عقابیم، مثلا کار میکنیم پول میگیریم، بعد به همین زبان با ما حرف زده، زبان ثواب و عقاب پامون حرف زده. به دار الاخره گفته یه جهنمی هست، یه بهشتی هست، یه آتشی هست، کار بد کن میندازنه تو این آتش. البته کسی از این پله بره بالا میفهمه اصلا مسئله موافق این حرفاست، آتش بهشت و جهنم درست، ولی موافق این حرفاست. و ارسل رسلا مبشرین و منذرین، رسولانی فرستاده. فبلغوه و احسن تبلیغ، و اونا به بهترین شکل تبلیغ کردن. اصلا داستان زندگی انبیا واقعا جان انسان می‌سوزونه. من جای شما خالی یه توفیق سفر مکه پیدا کردم، مثلا ایران خارج نشدم، فقط یه بار تونستم برم مکه. عرض به حضور شما که در تمام ایام لیلی یاد از دلهایی بود، چون وسط من وسط دارستون نفتیدم، گرمای اونجا زمین قیرزی زر مکه، گفتم آخه این چطوری تونسته این کار رو با چه نیروی ایمانی لازم که انسان زن و بچه یه. ما همسایه‌مون یه بچه تازه خارج داده، ارزم به حضور شما که آورده بودش خونه ما، اصلا دلمون نمیاد ببوسیم این بچه رو، اینقدر لطیفه بچه این روزه. وقت این حضرت ابراهیم سلام الله علیه، این زن تازه، زن جوان تازه زایمان کرده، بچه این روزه رو برده کجا؟ در وسط بیابانی که نه آدم هست، نه سایبون هست، نه آب هست، نه درخت هست، نه غذا هست، حتی رعا کرده اومده میگه رب بنا اینی از کند و منظریتی به باد این غیر زیزه این نبیتی کرد محرم. نیچه این کار کرده؟ چون اون امروز این مجلس رو میکنه. اگه اون امروز این کار نکردون امروز ما اینجا نشسته بودیم با خیال رد زیر سقف وازه کولر و بلنگو بشینیم المیزان بخونیم. یعنی جناب ابراهیم در نوشته شدن المیزان این آثارش امروز ما زیر سقف ارشاد جمهوری اسلامی شریک. نه تنها در آسایش ما شریکه، اگه توی یه کشور کفری یه قاضی مثلا توی اسرائیل دیگه بدتر از اون دیگه نداریم، یه قاضی اگه تو اسرائیل یه حکم عادلانه صادر کنه این حکم عادلانه ثمره کار انبیاست. گرچه ممکن کسی اسمی از انبیا نگیره، اصلا انبیا نمیدن اسمشون آوردهش. اگه مثلا مردم توی غرب دروغ نمیگن این ثمره کار انبیاست. اگه انبیا کار نکرده بودن انسان‌ها به این درجه نمی‌رسیدن. حالا ممکن اون آدمی که تو غرب دروغ نمیگه دروغ نگفتنش مستند به دین نکنه، خب نکنه. انبیا که نیومدن اصلا مستند به دین بشه. هر خیری در هر گوشه‌ای از این عالم هست مستند به کار انبیاست. و هر شری در هر گوشه‌ای از این عالم هست مستند به عدم تبعیت از انبیاست. اون چون می‌دونست. اینا تا آخر ولی کی آدم عاقلی برمی‌داره زنه‌اش رو برای کربلا؟ اصلا این کار عاقلانه نیست. همه عقلا حضرت گفتن نرو. عقلا کیا بودن؟ ابن عباس و ابن عنوی. اینا عقلای روز بودن دیگه. اینا واقعا آدم عاقلی بودن. کدوم آدم عاقلی این کار میکنه؟ خب بله، چون آدم عاقل تا دو روز بعد رو میبینه. اون آدم عاقل که تا آخر تاریخ رو نمیبینه که. امام حسین عقل کله. تا آخر تاریخ رو داره میبینه. امام حسین داره میبینه که اگه این کار رو نکنه انسانیت از مسیر خودش خارج میشه. اون وقت اون تلاشای ابراهیم هم همه بیهوده میشه. تلاشای ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر خدا و زحمتای امیرالمومنین و تلاشای فاطمه زهرا و خون جگر خوردن امام حسن همه بیهوده میشه. این باید اینجا بیاد تو کربلا با همین شرایط هم باید بیاد. چون داره هم گذشته رو میبینه هم آینده رو داره میبینه. این داره میبینه که این رودخونه انسانیت کج شده. اگه اینجا این کارو نکنه این رودخونه دیگه کج میشه تا آخر تاریخ، ثمره کار همه انبیا باطل میشه. اینجا میاد وسط رودخانه رو برمیگردی نسرجه روی امام حسین نبود که علیزان نشته میشه. امام حسین نبود انقلاب اسلامی میشه. امام حسین نبود ما میتونستیم از دین و دینداری حرف بزنیم. و بعد از امام حسین بقیه اهل بیت، بعد از بقیه اهل بیت سایر علما، همه علما در طول تاریخ تشیع با خون جگر این دینو اسکنن به دست نمیست. من حاشیه خیلی رفت داشت جب گرفت نمیدن بحث خارج نشه. و ارسل رسولا مبشرین و منذرین رسول. آخه این که میگه ارسل رسولا که آدم خیال میکنه خب ارسل رسولا دیگه، ارسل رسولا خیلی کار سختی بوده. ارسل رسولا فبلغو و احسن تبلیغ، بلغو و احسن، اونا به بهترین شکل انبیا تبلیغ کرد. و قامت به ذالکل حجه و تمت کلمت ربی که صدقن و عبدن لا مبدل لکلماته. حالا این دوتا جنبه است، اما از جهت اول که جنبه تکوینیه اسباب و علل وجودی شفیع و واسطه هم که عرض کرد، آسمان و زمین و ملائکه حتی شیاطین واسطه هم. شیطان واسطه است دیگه، واسطه در اجرای بعضی از اسماء خداست. یکی از اسماء خدا یا مزله، جوشنگره من این نمی کنه، یا مزل، یه خود مزل خودی گمراه میکنی. اسباب شیطان در عالم که فعل جز فعل الله نیست، پس گمراهی هم فعل خداست. اسبابش کیه؟ اسباب شیطانه. در جوشنگره شما به خدا میگی یا مزل و بلغوها. البته ازلال الهی به جوریه که دامن کبریاش گردی نمیشین. حالا موضوع بحثمون الان اون نیست که شهر بود و دیگه جوشنگره رو کسی دیگه رد نمیکنه. یا مزل شیطان هم که مظهر خداست، لا حول ولا قوة الا بالله هم که سر جای خودش هم از فعل شیطان فعل الله دیگه. میفرماید که از نظر تکوین انطباق معنی شفاعت بر اسباب و علل وجودیه که واضح و مخفی نیست. فانها تستفید من صفات الاولیا، بین صفات اولیای خدا و بین عالم ماده اسباب و علل واسطن. صفات اولیا مثل رحمت، خلق، احیا، رزق، ایصال نعم و فضل الی کل مفتقر محتاج من خلقه. این عالم که همه سفره فقرشون رو پهن کردن دارن از مزرعه اسماء خدا تغذیه میشن. بین اسماء الله و بین این عالم که همه فقیرن واسطه میشن اسباب و علت. مرحوم علامه یه رساله خیلی نورانی داره، میگه رساله وسائط، چه چیزای بین الله و بین الناس واسطه، لوح و قلم و کرسی و عرش و آسمان و زمین و اینا واسطه، ملائکه و شیاطین. میفرماید لهو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، این شفاعت اون شفاعت. ان ربکم الله الذی خلق السماوات. ببین شفاعت اصلا اینجا به معنی شفاعت از مجرم نیست. چرا؟ داره راجع به خلقت آسمان و زمین حرف میزنه، سخن از شفاعت میگه. میفرماید ان ربکم، خدای شما کیه؟ اونیه که الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بر عرش مستولی شد، شروع به تدبیر عالم کرد. ما من شفیع الا من بعد اذنه، منهای اذن خدا شفیعی وجود نداره. این کدوم شفاعته؟ شفاعت در واسطه گریه، که حالا خدا نشسته در کرسی عرش که عالم رو تدبیر کنه، واسطه میخواد. واسطه چیه؟ کرسی و لوح و قلم و این هست. داره اینا همه خودش بحث داره، کرسی چیه، عرش چیه، لوح چیه، قلم چیه، اینا مفصل میشه رساله وسائط. اگر کسی با اون رساله ها سر و کار داشته باشه متوجه میشه علامه چی بود. اون هفت رساله کلید رو برمیزن، چهار تاش در این مجموعه نام رسائل توحیدی چاپ شده، سه تاش هم در این مجموعه نام الانسان چاپ شده، ترجمه هم شده ولی ترجمه هاش قابل استفاده نیست، چون آثار علامه نمیشه ترجمه، احتیاج به شرح. فرمید که فإن الشفاعت فی مورد، حالا تعریف شفاعت تکوینی اینه، ان الشفاعت فی مورد تکوین لیست الا توسط الال والاسباب بینه و بین مسببات را فی تدبیر امر و تنظیم وجود و وقایها فازه شفاعت تکوینیه، واسطه شدن اسباب بین الله و بین عالم میشه این شفاعت تکوینی. پس همه چیز در این معنا شفیع میشه، ملائکه شفیع میشن، شیاطین شفیع میشن، آسمان ها و زمین، لوح و قلم، عرش و کرسی، حتی آب و دارو، آب شفیع میشه در ساقیگری، دارو شفیع میشه در شفا، معلم شفیع میشه در تعلیم، معلم و کتاب و کاغذ و قلم شفیع در تعلیم میشه. اما من جهت ثانیه که موضوع بحث ماست، از جهت تشریعی، یاد نظر الیه من جهت تشریعی، اون که سزاواره این که بگه گفته بشه که ان مفهوم الشفاعه علی ما سبق من التحلیل یسته و صدق و فی مورده ای ولا محضورت نزده. گفتیم در بحث قبل که بس خود شفاعت تشریعی خودش اشکالی نداره، یوم از این لا تنفع و شفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، یا لا تنفع و شفاعه عنده الا لمن اذن له، که قبلا گفتیم جلسه گذشته که از آیات کاملا مشخصه که شفاعت به اذن الله در اون عالم هست. اگه آیاتی هم میان شفاعت رو نفی میکنن، شفاعت استقلالی رو نفی میکنه، یعنی میگن کسی نمیتونه بدون اذن خدا شفیع بشه. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضى. مثل روز روشن آیه که میفهمد شفاعت احدی نافع نیست مگه خدا اذن بده، اونم لمن یشاء و یرضى، که حالا توضیحات این آیه بعدن خواهد آمد. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، که اینا هر کدوم داره یه قاعده ای رو میگه، چون فعلا موضوع بحثش رو میگه، اینا داره شرایط شفیع و مشفوع رو بیان میکنه که کی میتونه شفاعت کنه، از کی میشه شفاعت. فعلا اون که ما میخوایم این که اصل شفاعت جاری است، اینجوری نیست که نشرات شفاعت کرد. اگر آیات شفاعت رو نفی میکنن، آیات دیگه اثبات میکنن، و جمع بین آیات نافی و مثبت شفاعت در اینه که اون آیات که شفاعت نفی میکنن بدون اذن خدا نفی میکنن، اصلا من اذن خدا که عهدی در عالم کاری نیست. میفرماید که از این فإن الآیات کما ترا، از این آیات فهمیده میشه که من گوشه‌ای که نوشتم بخونم لب به رسمند میشه، تملیک شفاعت به گروهی از ملائکه و انسانها، این که خدای تعالی این خصوصیت رو به گروهی از ملائکه و انسانها تملیک کرده، تملیک یعنی اجازه بهشون داده که شفاعت، به معنی شافعیه لعدت من عباده من الملائکه و الناس من بعد الاذن و الارتضا. خب قبلا هم گفتیم، بارها عرض کردیم، تملیک خدا مثل تملیک ما نیست که ملک از دست خودش در بره، تملیک خدا به گونه‌ای که وقتی تملیک میکنه هنوز خودش مالکه. یه روایت خیلی لطیفه که حضرت میگن که و هو به ما ملکه او املک، خودش هنوز به آنچه که تملیک کرده مالک داره. تملیک خدا مثل تملیک ماست، تصویر ما رو به آینه. ما وقتی به آینه یه چیز تملیک میکنیم، الان اون تصویر تو آینه همون چیز هم ما گرفته، ولی ما هیچ مالکیتمون بچه دار نشد. پس خدا چه کار میکنه؟ وله الامر، لله الملک، وله الامر، فلهم ان یتمسکوا. حالا به اینا چه اذن داده؟ به اینا اذن داده که ان یتمسکوا به رحمتهی و عفوهی و مغفرتهی. خدا یه صفاتی داره از جنس رحمت، عفو، مغفرت. به اینا اجازه داده که به این صفات چنگ بزنن. و ما اشبه ذالک من صفات الاولیا لتشمل عبدا من عبادی ساعت حالو بالمعصیه، تا این صفات شامل حال این عبد بشه. حالا شما ببین، خدا ساقیه دیگه، درسته؟ من اگه بگم ساقی سیراب میشم؟ نه. چی این ساقی رو به سمت من میکشونه، نفع شما من میرسونه؟ آب. آب میشه کانال رساندن ساقی به من، پس من سیراب میشم، میشه شفاعت تکوینی. حالا از اون طرف من مجرمم، خدام یه صفتی داره به نام عفو. این صفت عفو کی به من میرسونه؟ یه کانالی وجود داره که صفت عفو خدا رو جاری میکنه در من عاصی. اون کانال میشه شفیع. حالا یا ملائکه یا توبه است، یا خود خداست، آخر من یشفه ارحم الراحمین، یا اهل بیت اسمت و طهارت هم، اینا میشن کانال ارسال اون صفت عفو و رحمت و بخشش و امثال زاله به این عبد عاصی. و جرم العامل علاما عرفت ان تأثیر شفاعت به نحو الحکومت. بعد نکته که دیگه هم که شفاعت تضاد نیست، تضاد دوتا اسم هم، ولی یه اسم خدا منتقمه، میخواد از من عاصی انتقام بگیره، یا مثلا اسماء صفات دیگه ای که از جنس انتقامه، اما یه صفتش هم عفو. اون صفت عفو میاد حاکم بر صفت عرشبه که قضب خدا میشه، عفو خدا بر غضب خدا پیشی میگیره، پس حاکم میشه، نه متضاد که بیاد بزنه کنار. حکومت نه تضاد، فهمت؟ شفاعت از جنس حکومت نه از جنس تضاد. و هول قائل و عزم قائل اولائکه یبدل الله سیئات حسنات. اصلا شما به من بفرما که بوی عطر گل از کجاست؟ از کود بدبو. خدا توی این چرخه چیکار میکنه؟ کود بدبو رو میکنه عطر گل، درسته؟ خدا همینطوری سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه، نه تنها حسنات رو پاک میکنه. یا مبدل است، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئه رو تبدیل میکنه به حسنات. حالا جمعه فرمید یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئات اینا رو به حسنات تبدیل میکنه. فلهو تعالی ان یبدل. یه طلبه‌ای بوده، عرضم بوده شما، پول نداشته اصلا، خیلی قوی بود، دنیا بوده و اینا، هر شب احتیاج به غسل پیدا میکرده. یه شب خلاصه دوره احتیاج به غسل پیدا میکرده، زارم ماه رمضان هم میگه پولم نداشته، هی هم میره به حموم نسیه، بعد خجالت میگشه دیگه نسیه بره، میره یه حموم دیگه مثلا اون بره حرام بیرون که به ناراحت میشه. خلاصه تو راه میگه تماشایی به حرم امام رضا میکنه، یا امام رضا ما یه پول حموم نداشته باشیم بده. بعد یه تاجر بازاری بهش میرسه میگه که امشب ما میشه افطار خونتون دعوت کنی؟ میگه آجی ما خود. بعد میشه خودش مثلا رو تو دلش میگه بیا پول همون میخواست میگه مهمون هم سرمون هوا کرد. میگه خب ما امکاناتی داره پذیرایی نداریم. میگه خب اسمیشه شما امشب بیا افطار خونه ما؟ میگه آره چرا نمیشه. خلاصه شب میره افطار خونه اون آقای حاجی بازاری و بعد افطاری که میکنم میگه شما ازدواج کردی؟ میگه نه. میگه که خب عیالش رو صدا میزنم، دخترش هم صدا میزنم، میگه این دختر منه، ببین اگه شما از این خوشت بیاد، این هم از خوشت بیاد، ما از وسط عروسی تو برقرار کن. میگه حاجی من چیزی ندارم. میگه تو چیکار داری با من؟ خلاصه یه خونه بهش میده، زنم بهش میده، اساس خونه و بساط و زندگی. 25 سال از این ماجرا میگذره، اینم بیچاره 25 سال گیج بوده دیگه، چی شد؟ بعد 25 سال داره یادش میفته. میگه چی شد؟ ما یه دو یه بود یه چی شد؟ از این چه داستانی بود؟ هیچ بوده 25 سال. میره پیش به در زنش. میگه آجی من یه چیز بخوام میام بدیشم نخرم. من میگم تو 25 سال پیش چی شد؟ داره ما آخه یه طلبه الا قوای. میگه من شب تو خواب امام رضا. آها. به امام رضا میگه که امام رضا معذرت میخوام. میگه امام رضا خجالت نمیکشی؟ اینو میگه که من در خواب امام رضا رو دیدم، حضرت به من گفت برو من از خجالتی بیرون بیام. اون که به تو رسیدم به دلم افتاد که این کار رو باید انجام بدم. اینم یه طلبه هم بوده وقتی میگه امام رضا معلوم نیست اینو شفاعت یا تفسیر صفحه سیتی. یه طلبه هم بوده یه دختر بازاری رو میگیره، این از این دختره لوس نونور بوده. اون قدیم هم طلبه قدرشون خوب نبود دیگه، مثل الان که بازم خوب نیست. همه طلبه پول داره. عرض به حضور شما که این مثلا بیچاره میرفته یه نواز غذایی میرفته یه روغن میارده خونه، یه مثلا یه دو کیلو برنج میرفته، من میگفته آقا جونم با گونی برنج میارده، آقا جونم مثلا با پیت روغن. این هم خیلی ناراحت میشه. چرا؟ یه روز میخواست بره خونه، دید الان پولم که ندارم برم، میگه آقا جونم آقا جونم، خیلی ناراحت شد. بعد حرم امام رضا، حرم امام رضا میخواد هر کی میره یادش میره تمام استاد میره تو حرم یادش میره که برای چی اومده. بعد که میاد بیرون دم در که میخواست خداحافظی کنه یادش میاد، تا یادش میفته خلاص شلی که گریه بهش هجوم میاره، عباشو میکشه رو سرش یه خداحافظی میکنه و میره. اون که این داستانو نقل کرد گفت که از علمای مشهد ایشون گفت که از چهار طرف مشهد مثل سیل براش پول اومد. گفت الان بچه هاش سرورنده مشهد هم. حالا البته دو تا مشابه خانواده هم بریم گریه کنیم. من یه سال رفتم مشهد، بعد با بچه های حوزه دمامه گفتم که با ما که حق میام خودمون میبینیم پول میخواییم، مثلا یه بار بریم به اردنو امام رضا پول بده که بعد دیگه مثلا پوله رو که گرفتیم پولدار شدیم از سفرهای بعدی دیگه معرفت بخواییم. دیگه سفر دیگه پوله رو بگیریم بعد دیگه معرفت هم سفرهای بعدی بسیم بذاریم مردم رو که امام رضا ما این دفعه اومدیم پول بگیریم. بعد یکی از این بچه های حوزه اومد من گفت که بابا را این میمیتم چه گوی یه پیره مرده اومده یقه منو گرفته میگه سید من باید به تو پول بدم. گفتم با من پول نمیخوام. گفتم نه نمیشه من باید به تو پول بدم. گفتم بیا اینجا اشتباه شده بردم شده حرم. گفتم امام رضا 40 سال اینجا امامی اسمش محمد کیمیاز من حسین رحیمی هم یه پول خواستی من بودم نه این بودم. البته پیام داشت دیگه، یعنی ما اگه بخوایم پول بدیم اینجوریه. مصلحت اون طبق معمول نبوده دیگه، طبق معمول مصلحت اون نبوده، طبق معمول نبوده، طبق معمول نبوده. ولی من این شاید پول از آسمون برام نیامده. ولی یه بار یکی از این بستگان همون خونه ما بود، پسر اون بستگان همون، پسر باجناق ما، یه بچه سید خیلی صاحب بود، الان شده بزرگ شده هم سن و سال شما هست، موقع کوچیک بود. گفت که ما یه بار بابامون هیچ چی پول خونه همون نداشتیم، در کشور باز کرد یه پاکت توش پر 1000 تومانی بود. موقعی که 1000 تومانی برای خودش حرف داره گفتن داشت. نه الان که مثلا یه پول خورد داری 1000 تومانی بود. مصطفی این سکه جه. عرض حضور شما که ما یه داره دلمون شکست. گفتی خدای دستت درد نکنه ما رو خوب اداره کرد. ولی اینجوری حالا به ما پول ندادی. یه بارم حالا از غیب به ما پول بده ببینیم چه جوری میشه. آقا عرضم به حضور شما که ما اتفاقا بی پول بی پولم بودیم. ما رفتیم در کشور رو باز کردیم دیدیم یه پاکت تو کشور ما توش پر 1000 تومانی بود. دیروز این داستان یه جایی تعریف کردم، خدا شاهده امروز من هیچی پول نداشتم. آره من پول دارم، پول دارم، ولی امروز هیچ پولی نداشتم. کیفم رو باز کردم، کتابم رو بردم بیرون، 210000 تومانی نو افتاد از این کتاب ها. پس بگه ما هنوز هست نه لایه کتاب من پول گذاشته بودم نه تو چیپ هم بودم. کتاب در آوردم بیرون هنجی سری کتاب آوردم این دوتا هزار کنم. شاید دیروز مزنم تو فکرم بوده چند وقت در این پول ها ما ندادی. یا آقای بوده کتاب از لایه کتاب چه برمیشه پول برش میده. خدا تضمین کرده ما رو اداره کنه. افسان طالب علم خدا تضمین داره. من در زیر این آسمان جز خدای شما نداشتم و 20 ساله دارم تو سیستم قرار زندگی میکنم و هیچ وقت خدا منو رسوا نکرد و هیچ وقت دستم خالی نبود. البته بودا یه روزایی من گذشته که پول خریدن نون نداشتم، این روزا هم پول خریدن نون نداشتم. من الان که نون 500 تومنه، موقعی که مثلا نون مثلا 10 تومن بود من 10 تومن پول نداشتم نون بخرم. روزایی در این گذشته که پول خریدن نون نداشتم، روزا هم گذشته که تو حسابم 3000 میلیارد تومن نبوده. من اون نیستم اونجوری، من نه مثلا این دیگه پول نمازه 3 میلیون تو حسابم بوده. می فرماید که شفاعت اینه، فله تعالی ان یبدل عملا من عمل کما ان له ان یجعل الموجود من العمل معدوما. خدا میتونه عمل موجود رو معدوم کنه، مثلا تبدیل میکنه. از این تبدیل رفتیم تو حرم نماز که خدا عمل رو تبدیل میکنه. مگه خدا همین کار رو تو طبیعت نمیکنه؟ خدا کود رو میکنه، خدا همین کار رو میکنه. اصل چیه؟ گرده تلخ گل، شیره تلخ گل رو میکنه اصل و چرخه میکنه. قال تعالی و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. از اون برش انجام میده، عمل رو هباء منثور میکنه. میگن بعضی در قیامت میان به اندازه کوه ابوقبیس که الان این خبیثای سعودی دیگه چیزی از کوه ابوقبیس باقی نذاشتن، رفتن بالاش قصر ساختن، ابوقبیس رو تراشیدن روش قصر ساختن. شما اصلا میبینید ابوقبیس اصلا کوه صفا و مروه نمیبینید، یه زمین صافه. این کجاش این صفا و مروه است؟ همینجوری یه جاده صاف میره تا تم میاد. بعد میگه بعضیا میان به اندازه کوه ابوقبیس عمل دارن ولی هیچ، باطلی عملش. فاحبط اعمالهم، اعمالو حبط میکنه، یعنی میشه هیچ. قال تعالی این تجتن بود، نه اینکه موجود معدوم میشه، ارزشی نداره. این موجود که معدوم نمیشه. مثلا شما 20 کیلو روزنامه باطله رو چقدر می‌خرید؟ حالا 20 کیلو طلا رو چقدر می‌خرید؟ 20 کیلو نخاله ساختمانی رو چقدر می‌خرید؟ نخاله ساختمانی باید یه پولی هم بدی ببرن. زباله ساختمانی یه پولی هم باید بدی ببرن. حالا اگه همون طلا باشه چقدر می‌خرید؟ نه اینکه این موجود میشه معدوم، یعنی عمل داره، عملش ارزش نداره، خریدار نمیشه. واسه عمل ارزش داره، شب قدر کار کردن ارزش داره. خب شب قدر مادر علی رو بکشه. کی گفته؟ عقیل گفته، نمیدونم کی، خلیل گفته. میگه بیا تماشا کن. خیلی جالبه به روزگار به کجا رسیده، مگه چقدر گذشته از زمان پیغمبر؟ میگه بیا تماشا کن که بهترین عمل رو در شب قدر کشتن علی میدونه، رفته مادر شب قدر امیرالمومنین رو بکشه که ثوابش زیاد بشه. خیلی جالبه. خدا عمل رو حبس کنه. ان تجتن بو کبائر ما تنهم نکفرنکم سیئاتکم. از این ور است، از اون ور است. میگه اگه از کبائری که ما نهی کردیم اجتناب کنیم، ما سیئاتتون پاک میکنیم. و قال تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا فقط یه گناه نمیآموزه، اونم شرک، البته بدون توبه ها. این آیه مال بدون توبه است. این که میگه خدا فقط شرک رو نمیآموزه و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، ما رو بدون توبه است. بدون توبه شرک رو نمیآموزه. اگه اش مشرک توبه کنه چی؟ شرک هم میآموزه دیگه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و قال تعالی والآیه فی غیر مورد الایمان و توبه قطعا. اینم علامت تصریح بود. میگه این آیه مال توبه و ایمان نیست، آیه ایمان بیاره.